برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. دوشنبه 20 شهریور ماه سال 1402، مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو، بسیار خوش آمدید. حوالی ساعت 10 صبح در خدمت شما هستیم. من معصومه نوازنی، صدا بردار مهندس رضا شایانی، هماهنگی فاطمه مختارزاده و تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد. اما آنچه که در تبرق مجله علمی امروز خواهید شنید: زیر سویه های جدید کرونا در جهان، آمپول نوروبیون و سرطان زابودن آن، تازه ترین خبرهای پزشکی، فراخوان مشترک بنیاد ملی علم ایران و ستاد توسعه فناوری های نانو، برگزاری آیین جایزه مصطفی و استراب دانش آموزان و آغاز سال تحصیلی. ۳۰۱۰۵ در اختیار شما، سامانه پیامکی برنامه و همینطور رادیو گفتگو، برای دریافت نظرها، پیشنهادها، انتقادها، تعریفها، تمجیدها و البته موضوعات که شما پیشنهاد بدید. منتظر پیامهای شما هستیم.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
بله، تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی به خصوص با یاسمینا نکسیما. سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام، صبح شما هم سرکار خانم نوازنی عزیز بخیر، صبح همراهان محترم برنامه روزانه هم بخیر و سلامتی.
متشکرم.
امروز هم با دو خبر روز پزشکی در خدمتتون هستم.
بله، ما هم شنوندیم، بفرمایید.
پایدار باشید. اما خبر اولمون درباره خارج کردن کرم زنده 8 سانتی متری از مغز یک خانم برای اولین بار در دنیا. یک کرم انگلی لوله‌ای در مغز یک خانم 64 ساله در استرالیا توسط پزشکان با عمل جراحی خارج شد. این خانم بعد 3 هفته تحمل درد شکمی، سرفه خشک و تعریق شبانه به درمانگاه مراجعه میکنه. پزشکان عکس برداری ریه انجام میدن اما به تشخیص نمیرسن. و چون پیش از این موردی از ابتلا به این انگل دیده نشده بوده، باعث سردرگمی پزشکان میشه، تا اینکه بعد حدود 1 سال از شروع دردهای شکمی این خانم دچار فراموشی و افسردگی میشه. و پزشکان میان امارای از مغز میگیرن و یک ضایعه رشته‌ای در لوب پیشانی میبینن و بعد تصمیم میگیرن که جمجمه رو بشکافن و بعد این کرم لوله‌ای رو که از نوع اوفید آسکاریسه که یک انگل رایج در کانگورو و مار پیتونه که تا کنون از این نوع کرم در بدن انسان اصلا ثبت نشده بوده رو خارج کردن.
بله.
و احتمال دادن که هنگام جمع‌آوری اسفناج نیوزلندی این خانم مبتلا شده و درمان تکمیلیش برای اینکه این لاروهای احتمالی هم از بین بره تا 4 سال ادامه داره و اولین مورد ثبت شده در دنیا بوده.
یعنی در واقع سبزیجاتی استفاده کرده لارو این که درونشون بوده، خوب شستشون نشده و وارد بدنش شده؟
بله دقیقا.
عجب. چقدر پس مهمه شستشوی کامل و دقیق سبزیجات برحال.
بله دقیقا.
خیلی مهمه، به خصوص که حالا موضوع مسائل بهداشتی و کرونا اینجور چیزا هم هست و همطور انگل ها هم که چند روز پیش صحبت کردیم در همین برنامه روزانه. بله خب.
بله درسته.
بفرمید.
اما خبر نهاییمون هم درباره پشه آیدس هست که زنگ خطر سیستم بهداشت و درمان رو به صدا درآورده پشه آیدس ناقل بیماری تب دنگی که یک بیماری ویروسیه که باعث ورود تب بالا و گاهی درد استخوانی شدید میشه. گاهی هم ممکنه بدون علائم و علائم خفیف باشه و در برخی از افراد هم علائمی مثل تب شدید، سردرد شدید به خصوص در ناحیه جلوی سر، درد پشت چشم به خصوص موقع حرکت چشما و درد مفصلی و عضلانی دیده بشه و افراد بعد این بیماری رو جدی بگیرن، به خصوص که در کودکان خطر بالایی داره.
بله.
این پشه هم در مناطق جنوبی شایع و در آبهای راکت مثل آب زیرگلدونی ها، آبای جمع شده در ظروف زباله و شیروانی منازل و کلی آبای راکت سطح شهر رو میتونه این تخمگذاری بکنه و با توجه به این که برخلاف پشه های معمول در منازل در تمام ساعتهای شبانه روز میتونه چند فرد رو مورد گزش قرار بده، عامل مهمی در انتشار بیماری شده. برای همین باید راههای پیشگیریش هم جدی گرفته بشه، که خب از راههای پیشگیریش هم میشه به نصب توریای ریز در ورودی منازل و پنجره ها و اینکه تمامی آبهای راکت هر دو روز یک بار خشک بشه و اینکه از پیکنیک در مناطقی که نزدیک به آبهای راکده خودداری بشه اشاره کرد که انشالله از شروع این بیماری هم جلوگیری بشه.
امیدواریم. خبرهای جالبی بود، متشکرم خانم نکسمون عزیز، روز خوبی داشته باشی، موفق باشی و خدا نگهدار. ساعت 9:07 اینجا روزانه ی رادیو گفتگو. با شما هستیم با روزنه، مجله علمی که مطالب علمی، پزشکی، اقتصادی، فرهنگی، دانشبنیان رو در دل خودش جای داده و سعی میکنه که به روز باشه و به روزترین اطلاعات رو در اختیار شما عزیزان شنونده قرار بده. روزنه رو بشنوید هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح تا حوالی ساعت 10 با دو گروه برنامه ساز در خدمت شما هستیم. شما هم ما رو همراهی کنید. اما خدمت شما عرض کنم که زیر سویه های جدید کرونا در جهان، هر روز اخبار مختلفی رو میشنویم در خصوص این زیر سویه ها که البته خیلی نگذشته از زمان اعلام پایان کرونا که گفتن دیگه تقریبا به یک بیماری عفونی ساده تبدیل شده و بعد این گونه باش رفتار کرد، اما گاه خبرهای ناگواری به گوشمون میرسه. فکر کردیم شایسته است که راجع به این موضوع صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر شهنام عرشی، رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت. آقای دکتر عرشی سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید به روزانه رادیو گفتگو.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتونم.
آقای دکتر، چند ماه پیش اعلام کردن که کرونا تمام شد، فکر میکنم اواسط بهار بود کرونا تمام شد دیگه، با موضوع کرونا میتونیم به عنوان یک بیماری عفونی ساده برخورد بکنیم و مراقبت‌های خیلی دمدستی داشته باشیم. اما اخبار حالا ناراحت کننده از سراسر جهان به گوشمون میرسه و اینکه حالا واکسن‌ها رو جدی بگیرید، دوباره رعایت بکنید، از ماسک استفاده بکنید و همین که از واکسن آنفولانزا هم استفاده بکنیم. داستان چیه آقای دکتر؟ می‌خوایم که کل ماجرا رو شما بشنویم، بفهمید.
من فرمایش شما را البته اصلاح بکنم، این زمانی پایان کرونا اعلام نشده، پایان شرایط اضطراری اعلام شده.
بله، پایان
شرایط اضطراری به این معنی بود که شما وقتی از یک کشور دیگه به یک کشور دیگه می‌خواستین مسافرت بکنین، حتما باید کارت واکسن همراهتون می‌بود. بله. یا اینکه اونجا تست می‌گرفتن، یا اینکه اصلا رفت و آمدها رو محدود می‌کردن. اینا شرایط اضطرار بود، اون شرایطش برداشته شده، ولی موضوع تهدید و پایان کرونا زمانی میتونه مطرح بشه که ما این پاییز و زمستان امسال رو در تمام کشور را در نیمکره شمالی به صورت حداقل اپیدمی ها در کشورهای مختلف رد بکنیم، اون موقع شاید پایان اپیدمی رو یا پاندمی رو اعلام بکنن. به این خاطر ما باز نگران هستیم مثل باید کشورها و توصیه هایی که برای فصل سرما فصول سرد خواهد بود رو و ما به تناوب اعلام خواهیم کرد مثل بقیه کشورها، خواهشمون است که حتما به دقت رعایت بشه. اون توصیه که من در حال حاضر میتونم عرض بکنم خدمتتون این است که هر فردی که علائم سرماخوردگی داره تا حد امکان دو سه روز در منزل بمونه، استراحت بکنه تا این بیماریش هم سریعتر خوب بشه، هم به دیگران انتقال پیدا نکنه. افرادی که علائم سرماخوردگی دارن حتما از ماسک استفاده بکنن که دیگران رو مبتلا نکنن. این بسیار مهم هست و مخصوصا با شروع سال تحصیلی و مدارس این خیلی مهمه که هر بچه ای علائم سرماخوردگی داشت و تب و اینها تا حد امکان اگر نیاز به مرخصی و اینا داشت که از سر کلاس مرخص بشه، در این موارد سختگیری نشه. پس رعایت اون اصول بهداشت اولیه و فردی به قوت خودش کماکان باقی هست.
بسیار عالی. آی دکتر اگه محبت بفرمایید راجع به واکسن آنفولانزا هم برای شنونده های ما صحبت کنید، چون خیلی داره توصیه میشه که واکسن آنفولانزا دریافت بکنید. آیا واقعا همه باید دریافت بکنن یا اینکه نه گروه های خاصی همچون سالهای گذشته که اعلام میشد که مثلا برای کودکان یا سالمندان یا کسایی که سیستم ایمنیشون ضعیف است؟
به نظر میاد امسال موج شدیدتری از آنفولانزا رو کشورهای مختلف تجربه بکنن، چون امسال بعد از چند سال موضوع پاندمی کرونا در کشور استرالیا که زمستان و مصادف با تقریبا تابستان کشورهای نیمکره شمالی هست، ما موج شدیدی از آنفولانزا رو داشتیم. به این خاطر کمیته آنفولانزای وزارت بهداشت باز توصیه میکنه کلیه افراد بالای 60 سال و سایر افراد در گروه های سنی که بیماری های مزمن دارن، مثل بیماری های مزمن قلبی، ریوی یا دیابت احیانا شدید یا سایر بیماری های نقص ایمنی، از واکسن آنفولانزا استفاده بکنن. همه ساله توصیه میشه که این افراد از واکسن استفاده بکنن. الان واکسن به توزیع شده از طرف بخش خصوصی و در داروخانه ها موجود هست و میتونن افراد واجد شرایط از این واکسن ها خریداری به استفاده بکنن.
چقدر میتونه پیشگیری بکنه این واکسن و چقدر میتونه خاطر این افراد رو جمع بکنه آقای دکتر؟ چند درصد حداقل؟
واکسن آنفولانزا بسته به سالش و چون هر سال نوعش تغییر پیدا میکنه، در اواسط همگیری آنفولانزا تغییر پیدا میکنه، چیزی در حدود 60-70 درصد میتونه موارد رو میتونه تا حد زیادی پیشگیری بکنه یا شدت بیماری رو کم بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر عایشه. اگر که باز توصیه‌ای هست برای شنونده‌های عزیزمون، لطفاً از این فرصت استفاده بکنین و توصیه‌های شما رو بشنویم.
من مجدد خواهش میکنم که هموطنان عزیز به اطلاعیه‌هایی که در مواقع ضروری از طرف وزارت بهداشت مبنی بر رعایت مسائل بهداشتی، احیانا زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی صادر میشه، توجه بیشتری بکنن. انشالله امیدواریم حداقل بیماری رو داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر شهنام عرشی، رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت. سلامت و تندرست باشید، خدا نگهدار.
ممنونم، موفق باشید.
ساعت 9:14، اینجا روزنه ی رادیو گفتگو. ۱۶۲ یا ۳۰۱۶۲ اگر میخواید تلفن بزنید، 162، و اگر اهل پیامک هستید بیشتر راحت ترید، 30162 رو پیام ارسال بفرمایید. پیامک روابط عمومی سازمان هست و همینطور شماره تلفن مخاطبین سازمان. راجع به برنامه ما صحبت بکنید، اگر که نظری دارید، اگر که فکر میکنید موضوعاتی باید در این برنامه مطرح بشه که جاش خالیه، حتما با ما در میون بگذاریم. ما دوست داریم که به هر حال نظر شنونده هامون اعمال بشه در این برنامه. پیام های شما، چه تلفنی چه پیامکی، توسط مدیران و برنامه سازان شنیده و خوانده خواهد شد. در خدمتون هستیم انشالله که به شکل شایسته. آنچه که در سرتیتر برنامه خدمتون عرض کردم، امروز قرار هست که راجع به آمپول نوروبیون که ظاهرا میگن سرطان زاست هم صحبت بکنیم. بعد میگن که کبدم چرب میکنه و این موضوع به هر حال خیلی مهمه برای همه. میخوایم صحبت بکنیم راجع به این موضوع با جناب آقای دکتر ایرج خسرانی، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی کشور. آقای دکتر خسرانی، سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به روزنامه رادیو گفتگو.
منم خدمت شما و کلی شنوندگان
عزیز
سلام و ادب دارم، ممنون.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، دیده شده که افراد تو داروخونه‌ها بدون اینکه نسخه‌ای داشته باشن از پزشکشون میرن این آمپول نوروبیون رو تهیه می‌کنن، با حالا یک توضیح سردستی که حالا مسئول داروخانه بهشون میگه، حالا مثلا این نوروبیون برای رشد مو و ناخن و نمیدونم پوست و اینجور چیزا خوب است، میرن تهیه میکنن و چند ماهی استفاده میکنن. شما بفرمایید که این آمپول نوروبیون ضرورتش کجاست و آیا واقعا میشه به این شکل رفت و خریداری کرد و استفاده کرد و میتونه چه تبعاتی داشته باشه؟ بفهم.
اگه اجازه بدید من یه مقدار برم جلوتر. ویتامین‌ها رو دو دسته تقسیم میکنیم، ویتامین‌هایی که محلول در آب هستن و ویتامین‌هایی که محلول در چربی هستن. یه سری اونایی که محلول در آب هستن وقتی زیاد مصرف میکنیم از طریق ادرار دفع میشن.
بله.
البته یک مقداری موادی که لازمه واسه خونسازی و اعصاب و اینا هم با خودش دفع میکنه، بنابراین وقتی مقدار زیادی از این مثل همه پی کمپلکس و پی یک و پی دو و پی دوازده اینا وقتی زیاد مصرف میکنیم اینا دفع میشن، ولی خب یک مقداری مواد لازم رو هم با خودشون دفع میکنه. یک مقدار چیزا هستن، ریزم و غذی ها یا ویتامین ها هستن که توی چربی حل میشن و اینا وقتی که میخوان جذب بشن یا به بدن برسن، به سلول های بدن برسن، باید از طریق کبد اینا ویتامین های سه آ د ای کا، بنابراین اینا وقتی که مقدار زیادی مصرف میکنیم در کبد تجمع پیدا میکنن و باعث کبد چرب میشن. همه ویتامین ها، همه مکمل ها و به مقدار کمش و با تجویز پزشک آنچه که مقدارش ضروری هست خب لازم هست به بدن برسه. وقتی مقدار زیاد هست اینا یا تو بدن تجمع میکنن باعث عوارض استخوانی میشن، سنگ کلیه میشن، که کبد چرب ایجاد میکنن، ناراحتی اعصاب ایجاد میکنن، حتی ریزش مو و ناراحتی های پوستی رو ایجاد میکنن. الان متاسفانه تو مملکت ما چندین دارو هستن که خیلی زیاد مصرف میشن بدون نسخه پزشکی. ویتامین ها هستن، یکی مسکن ها مثل استامینوفن هستن و یکی هم آنتی بیوتیک ها، که اینا هر سه تا دارو وقتی به مقدار زیاد مصرف میکنن عوارض زیادی هم ایجاد میکنن و حتی ممکن است که بعضی اوقات باعث از بین رفتن کبد بشن و باعث مجبور بشه پیوند کبد انجام بده. این است که توصیه جامعه پزشکی این است که بدون اندازه گیری ویتامین ها در سطح بدن که به واسطه پزشک انجام میشه هیچ دارویی رو مصرف نکنید.
بله. پس آقای دکتر، اومگا 3 ممکنه همین کار رو انجام بده دیگه؟
اومگا 3 هست، هر ویتامینی که شما، هر مکملی اصولا اسم کلی که بخواییم ببریم، هر مکملی رو که مصرف کنیم ممکنه است آرزه زا باشه و ایجاد آرزه بکنه. بنابراین از مصرف اینا باید خودداری کنیم. قدیما وقتی کسی میرفت مسافرت، مخصوصا مسافرت خارج، مقدار زیادی سوغات لباس کم شد، برای که از سالهای اخیر شاهد هستیم که به جای آوردن سوغاتی دارو میارن، میرن از داروخانه یا سوپرمارکت ها ملتی ویتامین های فراوانی و قوطی های سطحی میارن و بعضی افراد مسن مخصوصا اینا رو مصرف میکنن و دچار آرزه میشن.
متاسفانه. خب این سوال بنده رو هم پاسخ بفرمایید، آیا واقعا بعضی مرتب میرن نوروبیون رو تهیه میکنن بابت تقویت ریشه مو، نمیدونم برای پوست خانم ها به خصوص، چه خطراتی براشون داره آی دکتر؟ واقعا اصلا این تاثیرگذار هست که میرن استفاده میکنن و باید زیر نظر پزشک باشه یا نه اصلا اتفاقی نمیفته، فقط فکر میکنم که جان خودشون رو به خطر میندازن؟
ببینید، اس بردن یه دارو و نام چیزشو بردن چه خود در نظر قانونی درست نیست. من جمعش گفتم گروه های پی کمپلکس، نوروبیون هم جز همین گروه های پی کمپلکس هست، تقویتی هست. ما زمانی اینو لازم داریم که پزشک به ما تجویز کنه، زمانی احتیاج داریم که بریم سطح گروه های ویتامین بی بدنمون رو اندازه‌گیری کنیم، اگه کم بود، اگه کم خونی داشتیم از اونها استفاده کنیم، ولی اگه که ما خونمون خوب باشه، تغذیه‌مون هم خوب باشه، به هیچ عنوان ضروری نیست و فقط پولمون دور می‌رسیم، ضرر دولت یک مقداری هم دلار خارج میشه از مملکت واسه وارد کردن این دارو و به ضرر کل مملکت هم است. بنابراین توصیه من اول داروخانه ها بدون نسخه دارو رو ندن و اگر هم پزشکی تجویز میکنه حتما باید مشخص بشه که به چه علت این دارو رو داره تجویز میکنه.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی کشور. پاینده باشید، خدا نگهدارتون باشه. ساعت 9:21 دقیقه است دوستان، اینجا رادیو گفتگوست، مجله علمی روزنه. مجله علمی روزانه رو از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو میشنوید. اگر که از طریق برنامه کاربرده ایران صدا رادیوهای مختلف رو میشنوید، حتما میدونید که یه بخشی هست در این برنامه کاربردی برای دریافت نظرهای شما عزیزان. حالا هر گونه نظری که دارید میتونید اونجا نظرتون رو بنویسید، از اون طریق ما نظرهای شما رو دریافت میکنیم. خیلی متشکریم. اگر که از سایت شبکه رادیو گفتگو هم دیدم بفرمایید خیلی ممنونیم، www.radiogoftegu.ir. اگر میخواید که موضوعات ما رو زودتر بدانید یا بدونید که این برنامه به هر حال شامل چه مواردی میشه و چه زمانی بیشتر روی چه موضوعات تمرکز داره، اگر که عضو کانال های برنامه های کاربردی داخلی باشید هم میتونید ما رو دنبال بکنید، از جمله بله و ایتا. اگر که همین لحظه به جمع شنونده های روزنه رادیو گفتگو پیوستید که خیلی خوش آمدید. چند لحظه قبل ما داشتیم با جناب آقای دکتر ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی کشور، در خصوص آمپول نوروبیون و سرطان‌زا بودن اون صحبت میکردیم. اگرچه آقای دکتر خیلی اشاره داشتن که تاکید داشتن که راجع به داروی خاصی خیلی تمرکز نداشتیم، به طور کلی ایشون اشاره کردن به ویتامین های گروه B، از جمله مثلا ممکنه B کمپلکس هم بعضیا میرن خیلی زیاد استفاده میکنن یا B12 آمپولش رو میزنن. تمام اینها باید زیر نظر پزشک باشه، به هر حال به وقتش و زمانی که بدن ما نیاز داره به این آمپول. این گونه نباشه که بریم از داروخانه تهیه بکنیم و بریم سر خود این کار انجام بدیم، چون سبب کبد چرب میشه و داستانها و مشکلات دیگری رو حتی ممکنه روی کلیه های ما تأثیر بگذاره و همینطور مکمل های دیگه از جمله اومگا 3 و خیلی مکمل های دیگه که ممکنه شما آشنا باشید و استفاده میکنید، اینها هم ممکنه مشکلاتی رو برای ما ایجاد بکنن، به خصوص برای سالمندان. این گونه نیست که ما بریم هر مکملی رو براشون خریداری بکنیم، حتما باید نظر پزشک باشه. به هر حال اگر که میخوایم پول پای دارو بدیم، بهتره که اول بریم پزشک، آزمایشات خاص رو انجام بدیم، اون موقع ببینیم بدنمون چه کمبودی داره، با توجه به اون کمبود، حالا مواد معدنی هست، ویتامین هست، هر چی که هست، دکتر برامون تجویز بکنید بریم داروخونه و تهیه بکنیم. لطفاً پولمون رو دور نریزیم و جانمون رو به خطر نندازیم. اما عرض کنم اعطای جایزه مصطفی و همینطور آنچه که در این رقابت ها و این آیین قرار هست که همیشه اعطا بشه به کسایی که تلاش میکنن برای ترویج فناوری، برای ترویج علم، برای تولید علم در این رقابت ها از سراسر دنیا هم شرکت میکنن. من نمیدونم شما چقدر آشنا هستید با در واقع این رقابت ها، امیدوارم که همیشه دنبال بفرمایید و بدانید که اگر که دانشجو هستید و دانش آموز هستید میتونه خیلی براتون جالب باشه شرکت کردن در این آیین ها و این رقابت ها. ارتباطمون برقرار با جناب آقای مهندس حسین صابری، عضو هیئت مدیره بنیاد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. آقای مهندس صابری سلام عرض ادب، خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام علیکم خدمت سرکارالی و شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو، عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمت شما.
متشکرم. مطلع شدیم که انشاءالله در روزهای آتی، فکر میکنم اوائل پاییز باشه، که قرار هست آیین اعطای پنجمین دوره جایزه مصطفی برگزار بشه و خیلی اتفاق خوبی هست، به خصوص اونایی که شرکت کردن خیلی باید باستشون جذاب باشه و به هر حال نتیجه کارشون رو ببینن. در خدمتون هستیم آقای مهندس، توضیحاتی بیشتر رو از شما بشنویم، بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم که وقتی رو در اختیار بنیاد مصطفی قرار دادید تا توضیحاتی ارائه کنیم. جایزه علم فناوری پیامبر اعظم که با نمانام مصطفی شناخته میشه در سال 1391 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام به تصویب رسید و حدود 3 سال وقت گذشته شد در پارک فناوری پردیس که متولی این برگزاری این جایزه بود برای طراحی نحوه برگزاری این جایزه. این جایزه در واقع سطح جوایز مثل نوبل یا کاولی یا این نوع جوایز طراحی شد.
بله.
و این جوایز بررسی شد، حتی به صورت میدانی هم دوستان حضور پیدا کردند و بعد در شورای سیاست گذاری مصوب شد که این جایزه هر 2 سال یک بار در هفته میلاد پیامبر گرامی اسلام برگزار بشه. لذا از سال 94 2 سال یک بار در این هفته برگزار شد. دوره چهارمش هم سال 1400 برگزار شد. امسال هم انشالله در هفته میلاد پیامبر گرامی اسلام برگزار میشه. متفاوت این دورش که دور پنجم هست با دورهای قبل اینه که 4 دوره پیش در تهران برگزار شد و این دوره برای اولین بار در اصفهان برگزار میشه.
بسیار عالی.
این جایزه در 4 حوزه برگزار میشه: حوزه علم و فناوری نانو، علم و فناوری زیستی و پزشکی، هرچند که علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات، و 1 حوزه هم به عنوان سایر حوزه‌هایی که دانشمندان کار کرده باشند در واقع در نظر گرفته میشه که موضوعات مختلفی میتونه باشه، از فیزیک، شیمی یا هر حوزه دیگه‌ای که دانشمندی کار کرده باشه. مخاطبین این در واقع جوایز تمام کشورهای اسلامی، تمام اتباع کشورهای اسلامی، یعنی 57 کشور اسلامی که عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستند.
بله.
با هر مذهبی، مسلمان، مسیحی، مذاهب در واقع آسمانی میتونن باشن، یا هر مسلمانی که در خارج کشور اسلامی زندگی کنه. پس مخاطبین میشن جهان اسلام با این تعریف که یا مقیم و تبعه کشور اسلامی باشن با هر مذهبی، یا مسلمانی که در هر جایی از دنیا زندگی بکنه. مبلغ در واقع این جایزه $500,000 هست، البته در هر حوزه $500,000 هست، یعنی حوزه نانو، پزشکی، فناوری اطلاعات و اون حوزه چهارم معمولا 2 یا 3 نفر یا 4 نفر انتخاب میشن در